سعی کردم جهان رو درک کنم، ببینم که جهان داره چجوری عمل میکنه. اگر آدم بدونه که این جهان یک پروردگاری داره که داره همه چی رو مدیریت میکنه، یعنی یه سری باورها رو باید ما اول بپذیریم و بعد برسیم سراغ تسلیم. یک، اینکه یه خدایی هست، یک پروردگاری هست، یک ربی هست. رب به معنای توانمندی، به معنای قدرت، به معنای در کنترل داشتن همه چیز و مدیریت کردن همه چیز و نگهدارنده جهان، یعنی خالق، کریئتور و نگهدارنده جهان. این اولین باوری که باید داشته باشیم. و اگر این باور رو داشته باشیم و باور داشته باشیم که اون خدا که جهان رو خلق کرده و داره مدیریتش میکنه در تمام ابعاد بی نهایت از من آگاه تره، بی نهایت راه رو بهتر میدونه، بی نهایت مدیر و مدبر بهتری از مغز من، و اون وقته که من میتونم اعتماد کنم، من میتونم تسلیم باشم. شما یه فرزندی رو در نظر بگیر، خودت فرزند که به دنیا اومد دیدی دیگه، وقتی که یه بچه به دنیا اومد میاد هیچ کنترلی از خودش نداره، هیچ، یعنی حتی گردنش هم نمیتونه نگه داره، کاملا تسلیم مادر در تمام ابعاد، در تمام ابعاد، از اینکه خوراک بهش برسه، از اینکه گردنشو نگه دارن، از اینکه دستشویشو کاراشو انجام بدن، از هر نظری که بگی کاملا متکی و تسلیم به مادره. حالا ما داریم در مورد خداوند صحبت میکنیم که بی نهایت آگاه، اصلا قابل مقایسه نیست آگاهیش با انسان، با یه مادر نسبت آگاهی یک فرزند تازه به دنیا اومده با مادر، نسبتشو بگیریم با آگاهی ما یک فرد مثلا بالغ با خداوند، اصلا قابل مقایسه نیست. و وقتی آدم اینا رو درک کنه، اون وقت میاد میگه که خدایا من تسلیمم، من اعتماد میکنم، من توکل میکنم به تو، و اگر بتونم این کار رو انجام بدم، خدا کارا رو انجام میده، خدا هدایت میکنه. چی میشه که خدا هدایت میکنه انسان رو؟ موقعی که ما تسلیم باشیم. چی میشه که ما تسلیم میشیم؟ موقعی که ما بفهمیم جایگاهمون کجاست و بفهمیم که جایگاه خداوند کجاست، بفهمیم که ما کجای این داستانیم، ما چه تواناییایی داریم و خداوند چه تواناییایی داره. اون وقته که اجازه میدیم که خداوند هدایت کنه. اون وقت که میدونی یه مدتی در مورد اینم توی فایلام تو سایتمون صحبت کردم، یه مدت خیلی زیادیه که هی این به من گفته میشه که آقا یادت باشه که باید خاشع باشی در مقابل خداوند. خب باید به قول انگلیسی هامبل باشی. خب باید بدونی که چه قدرتی رو داری باش ارتباط برقرار میکنی، و هیچ وقت فکر نکنی که مثلا اگه یه نتیجهی تو زندگیت گرفتی، یه پیشرفتی تو زندگیت کردی، کار تو بوده. توی این داستان، توی این مدتی که حالا مثلا میپرسم که آقا چی میشه که آدم نتایج بهتری میگیره، چی میشه که زندگی قشنگتر میشه، چی میشه که زندگی روونتر میشه، چی میشه، یعنی سوال من اینه خدایا چی میشه که زندگی راحت تر پیش بره، روون تر پیش بره. چرخهای زندگی، من همیشه میگم چرخهای زندگی روغنکاری شده تر باشه. چی میشه؟ الهامی که به من شد این بود که به اندازه‌ای که در مقابل خداوند تسلیمی، به اندازه‌ای که متواضعی در مقابل خداوند، به همون اندازه زندگی روون میشه، به همون اندازه هدایت ها رو دریافت میکنی، به همون اندازه کارها پیش میره. خب و بعدش من چندین و چند تا فایلم گذاشتم روی سایتم، چون به هر دلیلی این خیلی به من گفته میشه، با اینکه من خودم به شخصه آدمی ام که خیلی حواسم به خودمه که مغرور نباشم، یعنی خیلی حواسمه که به قول انگلیسی ها down to earth باشم، خیلی مثلا بدونم که آقا هر نتیجه‌ای که تو زندگیم گرفتم توسط خداوند رقم خورده، بدونم که هر پیشرفتی تو زندگیم کردم هدایت خداوند بوده، بدونم که همه چیز رو اون به من داده. خب با این حال که من خیلی حواسم هست، سال هاست که حواسم هست به این موضوع، اون داره به من اینو میگه، میگه به اندازه‌ای که در مقابل خداوند متواضعی، به همون اندازه هدایت ها رو دریافت میکنی، به همون اندازه چرخ زندگیت روانتر میشه و به همون اندازه جایگاهت در مقابل غیر خداوند میره بالاتر. خب این چیزی بود که سالها دریافتش میکردم و هنوزم دریافتش میکنم و دوست داشتم که با بچه ها به اشتراک بذارم. پس بنابراین اینکه بتونیم تسلیم خداوند باشیم، اینکه بدونیم یه موقعهایی ما یه سری خواسته ها داریم و میچسبیم به اون خواسته در حالی که خدا خواسته های بهتر از اونو میخواد به ما بده، ما نه تنها میچسبیم به اون خواسته بلکه ما تصمیم میگیریم که از چه مسیری به خواستمون برسیم و فکر میکنیم فقط از این مسیر من باید به خواستمون برسم. حالا میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم، ولی من یاد گرفتم بگم خدایا من به جای اینکه بیام بگم من این ماشین رو میخوام، من این خونه رو میخوام، من این رابطه رو میخوام، بیام قصد پشت اینا رو بیام بگم. بیام بگم آقا فرض کن میخوام بریم مسافرت، به جای اینکه بگم من میخوام برم ایالت کلرادو، میام میگم خدایا من میخوام برم یه جایی که طبیعت رو تجربه کنم، که لذت بخش باشه، که تو رو تجربه کنم، که تصاویر زیبایی رو ببینیم، همه چی خیلی راحت پیش بره و خیلی عالی پیش بره. حالا ما تو مسیر حرکت میکنیم و منتظر نشانه های تو هستیم که ما رو به اون هدفه برسونه. مقصد ما مقصد خاصی نیست. اگه من میگم کلرادو، بخواد که فکر میکنم کلرادو مثلا تو تابستون هوا خنک‌تره، کوهستانی قشنگ‌تره، آبشار و رودخونه و اینا داره، اینی که من فکر میکنم. اگر که تو چیز بهتری سراغ داری و میدونی که شرایط مثلا شاید اونجا مناسب نباشه ولی جای دیگه بهتره، حتی بهتر از خواسته های منه، من اجازه میدم که تو منو هدایت کنی، چون تو باید اجازه بدی که خدا که همینجوری هدایتت نمیکنه، که تو باید اجازه بدی که هدایت خدا هم مثل یه سیگنال رادیوییه داره همواره میفرسته هدایتو به تمام کیهان، از باکتریا گرفته تا کهکشان ها این سیگنال داره میفرسته به همه، در هر لحظه داره این کار رو انجام میده. تو باید تیون کنی خودت رو، تنظیم کنی خودت رو روی اون فرکانس. چی میشه که ما تنظیم میکنیم؟ موقعی که ما بدونیم که اولا که اون فرکانس داره ارسال میشه، اون هدایت هست، بدونیم که اون چقدر آگاه داره، بدونیم که اون داره از من. همیشه این مثال میزنم، میگم فرض کن که یک نفری توی جنگلی گم شدی و نمیدونم تجربه داشتی تو جنگل گم شدن یا نه. تو جنگل گم شدن برخلاف توی جاهای دیگه گم شدن، همه چی مثل همه و عملا هیچ چیزی با هم تفاوتی نداره، یعنی خیلی خیلی همه چی، مثلا جنگلای انبوه که خیلی پردرخته، حتی شما شاید خورشید هم بهش دسترسی نداشته باشی بدون که اصلا خورشید داره از کدوم ور میتابه، اینقدر که جنگل میتونه انبوه باشه. و وقتی گم میشی به راحتی ممکنه مسیر رو اشتباه بری و به راحتی ممکنه که تو ابد توی جنگل بمونی بدون که راه پیدا کنی، چون هر بار هی مسیر تو عوض میکنی، هی برمیگردی، هی از این ور یهو نگاه میکنی، مثلا 10 سال داری دور خودت میچرخی. خب و فرض کن که یک فردی که حالا اینجا ما میخوایم بگیم خداوند، از اون بالا با هلیکوپتر یا با هر چیزی داره تو رو میبینه و میدونه که اون جاده‌ای که تو میخوای چجوری خارج از جنگل بشی، داره میدونه اون جاده کجاست، به تو میگه که آقا الان مثلا سمت چپ تو 10 متر برو و بعد برو مثلا سمت راست و بعد این مسیر رو قدم به قدم بهت میگه، قدم به قدم بهت میگه. هدایت اینجوری نیست که بیاد نقطه نهایی رو بهت بگه، میاد قدم اولو بهت میگه، قدم اولو برداشتی، میگه حالا قدم دوم اینه. قبل از اینکه قدم اولو برداره نمیگه قدم دوم چیه. یعنی اگر همه اونایی که توی زندگیشون احساس کردن هدایت رو دریافت کردن و پیش رفتن به یاد بیارن، میبینن مراحل اینجوری بوده، نمیدونستن که چی جوری میشه که به هدفشون میرسن، ولی میدونستن که الان گفته این قدمو بردار، فعلا من باید این کارو انجام بدم، بعدش نمیدونم چی میشه، بعدش نمیدونم چه اتفاقی میفته. مثل داستان حضرت ابراهیم، مثل داستان حضرت موسی، الان این قدمو بردار، الان این کارو انجام بده. خب بعدش چی میشه؟ وقتی که قدم اولو برداشتی بهت میگیم که قدم دوم چی میشه و بعد بهت میگه. حتی یه موقعی هست، فرض کن توی همون جنگل تو اصلا داری اون نقطه‌ای که باید بری رو داری میبینی، تو داری میبینی اون یه جاده‌ای توی افق هست و تو روبروته، و تو داری میبینی و فکر میکنی که آقا نزدیکترین و بهترین راه برای رسیدن به اون هدف، که یعنی خارج شدن از اون جنگل انبوه که گم شدی توش، اینه که بری تو اون جاده، و جاده رو هم داری میبینی الان، قشنگ داری میبینی جلوی چشمات، ولی با یه فاصله خیلی خیلی دور، و فکر میکنی که باید مستقیم بری، ولی نمیدونی که توی مسیر دره است، نمیدونی که رودخونه است، نمیدونی که پل شکسته، خدا بهت میگه که برو سمت چپ، بعد تو میگی که بابا من دارم میبینم باید مستقیم برم، من دارم میبینم که باید مستقیم برم، ولی تو خبر نداری که بابا یه رودخونه یه ده پلی هست، تو در نهایت مجبوری بری اونجا، یه پلی از یه جایی از رودخونه عمقش کمه، یه سری صخره مخره هست، میتونی از روی رودخونه بپری اگر از این ور بری، ولی اگه مستقیم بری و بری توی رودخونه امواج تو رو میبره و غرقت میکنه. خب و با اینکه یه موقعهایی ما میبینیم که یعنی میبینیم، منظورم که فکر میکنیم که کدوم مسیر رو باید بریم و مطمئنیم که این مسیر درسته و مطمئنیم که این مسیر نزدیکتره، ولی اگر تسلیم باشیم خدا از مسیرهای بهتر ما رو هدایت میکنه. درسته که اون مسیر نزدیکتره، درسته که جاده رو داره میبینی، ولی وقتی که بری توی اون مسیر، بری توی داستان دره و رودخونه و اینا، مسیر 100 برابر دورتر، زجرآورتر، خطرناکتر و کشنده تر از این میشه که از اون مسیری که خداوند میگه بری. خب اینا همش مثلا چیزایی که من درک کردم از این داستانی که حالا اتفاقاتی که تو زندگی خودم افتاد، و بعد به این نتیجه رسیدم که آقا من بپذیرم که من حالیم نیست، من بپذیرم که من حالیم نیست، من بپذیرم که خدا حالیشه، و اجازه بدم که اون من هدایت کنه، و وقتی که اجازه میدم و اون هدایتم میکنه، باید یه اتفاقی بیفته، باید هدایت ها رو پیگیر باشم، و باید کردیتش و اعتبارش رو بدم به خداوند، نیام بگم که خودم این کار رو کردم، من چه آدم باهوشی بودم، من چه آدم توانایی بودم، من چقدر عقلم کار میکرد، بیام بگم آه خدا همه این کارها رو انجام داد برای من، نه فقط توی رسیدن به اهداف بزرگ و خواستهای بزرگ، توی تمام جنبه، از کوچکترین موضوعات، از اینکه آقا الان مثلا چه غذایی بخورم، الان بدن من به چه ماده معدنی نیاز داره، خب از این گرفته، یا از اینکه الان مثلا سوار ماشین میشم از کدوم مسیر برم، دو تا مسیر میتونم، از دو تا مسیر برم، بگم خدایا بگو کدومشون بهتره، از دو تمام جنبه ها، و بعد این در واقع این احساس خشوع، این احساس تواضع رو در مقابل خداوند نشون بدم، و بعدش دیگه میفته توی مومنتوم، میفته توی جریان پرسرعت دریافت الهامات خداوند و عمل به الهامات و نتایج بزرگتر و زندگی ساده تر و زندگی راحت تر. یعنی من دارم تجربه میکنم، سالهاست دارم تجربه میکنم، زندگی من در تمام ابعاد به طرز جادویی راحت پیش میره، به طرز جادویی همه چیز داره خودش، داره خداوند کاراشو انجام میده. خب همه چیز به طرز جادویی، و دارم میبینم که این مفهوم تسلیم بودن رو اگه بتونیم در زندگیمون ایجاد کنیم و بپذیریم، جایگاه خودمون رو بدونیم، جایگاه خداوند رو بدونیم، و اجازه بدیم که خداوند ما رو هدایت کنه و عمل کنیم به هدایتها و تسلیم باشیم، مثل یک فرزندی که تازه به دنیا آمده چطور تسلیم مادرشه، به همون شکل ما تسلیم خداوند باشیم، به همون شکل ما اجازه بدیم که خداوند ما رو هدایت کنه. توی داستان پیامبرا تفاوت مادر موسی رو با حضرت یعقوب ببین، که جایی که یک کسی تسلیم میشه، اصلا آدم فکر میکنه بهش خودش، اصلا باورش نمیشه چقدر خداوند قدرت داره، به مادر موسی میگه فرزندتو بنداز در رود، و اون این کارو میکنه، قبولم داریم که کار خیلی سختی، ولی اون این کارو انجام میده، و چند ساعت بعد مادر بچه‌شو میبینه، چند ساعت بعد بچه شیر نمیخوره، خواهر موسی میره، و اول شیری که موسی میخوره از مادر خودش میخوره. خب یعنی خیلی خیلی زود خدا به وعده‌اش عمل میکنه وقتی تو تسلیمی، فقط تفاوتش با حضرت یعقوب نگاه کن که چقدر خودش، چون چقدر خودشو اذیت کرد، انقدر گریه کرد که میگن کور شد و چند سال طول کشید تا پسرشو ببینه. خیلی 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 سال. خب این تفاوت هست، چون وقتی که نشانه اینی که من تسلیمم یا نه اینه که آیا من آرامش دارم. یعنی تسلیم بودن با آرامش میاد، خب با یک حالت رهایی میاد، با یک یه اتکا میاد. من یادمه بچه بودم داشتیم میرفتیم با عمون کوه، با عمون خیلی ورزشکار و خیلی حرفه‌ای و تنومند بود، بعد که قبل از اینکه برسیم به کوه پایه تو همون قم سمت کوههای جمکران، سمت کوههای دو برادران و اینا، خضر و اینا، بعد قبل از اینکه برسیم به کوه یه کانال آب خیلی بزرگی بود و خب عموی من مثل آب خوردن پرید دیگه. من خب خیلی بچه بودم، مثلا چه میدونم 7 سالم بوده یادم نیست، ولی خب من مثلا میدیدم نمیتونم بپرم. بعد عموم اومد بهم گفتش که نه بپر میتونی و منم تو راه میگیرمت. من اولش دارم مقاومت کردم، بعد مثلا یادم اومد که بابا عموم خیلی قویه و خیلی ورزشکاره، تو همون بچگی مثلا خیلی اعتماد بهش دارم و اینا، و همینجوری یه جورایی رفتم عقب، دو گرفتم علب اون کاناله پریدم دیگه. انقلم میترسیدم که الان ممکنه اتفاق بیفته چشمام بستم. خب و عموم حالا من نمیدونم دقیقا تو چه حالتی بود که تونست این کارو بکنه، یه جورایی خلاصه ما رو گرفت و نذاش بیفتیم توی کانال، اوورد بالا و اینا. بعد گفتم مثلا من تو بچگیم چقدر مثلا اعتماد کردم تو اون لحظه به عموی خودم، به خاطر که مثلا طبع خیلی از لحاظ فیزیکی تواناه، و همینجوری خودم رو انداختم در واقع تو کانال. داشتم یعنی گفت تو میتونی بپر، من هوا تو دارم. من پذیرفتم اینو و قبول کردم، یعنی انقدر به من این احساس امنیت داده شد که من حرکت کردم. وقتی که آدم توکل میکنه، وقتی آدم تسلیم میشه، نشونش اینه که آرام میشه، نشونش اینه که آرام میشه. ما باید بدونیم که خیلی از ما نمیتونیم شرایطو، ببین ما باید بپذیریم ما نمیتونیم شرایطو کنترل کنیم، ما نمیتونیم همه چی رو کنترل کنیم. اگر یه آدمی هستی که میخوای همه چی رو کنترل کنی، خیلی زندگی سختی داری، خیلی زندگی سختی داری، چون امکان پذیر نیست کنترل همه شرایط. خب تو مثال مسافرتی که من زدم، ما هر وقت میخوایم بریم مسافرت همینو ما قصدمونو میگیم. در مورد اون مسائلی که گفتیم میلیون ها دلار پول و نمیدونم ماشین و خونه و چی و کارخونه و فلان، اینا اصلا چیز بدی نیست که آدم همه اینا رو داشته باشه، خیلی هم عالیه، ولی یه زحمتی بکشیم. چرا هر چی رو که میخوای بگی من اینو میخوام، بگو به خودت بگو. دیروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، یک خواسته داشت، میگم مثلا دوست دارم خیلی مشهور بشم، دوست دارم مشهور، مثلا شهرت خیلی برام مهمه، دوست دارم مشهور بشم. بعد گفتم یه برگه بردار، هیچ اشکالی نداره که بخوای مشهور باشی، خیلی هم عالیه، این احساس مهم بودن به آدم میده، این نیازت درونی آدمه، اعتماد به نفس آدم میده. فقط بیا بنویس چرا. بعد اگه بیای بنویسی چرا و بازم که جواب اومد، ذهنت جواب داد، بازم بگو چرا. انقدر چراها رو تکرار، چرا من میخوام مشهور بشم. احتمالا که جواب میاد اینه که مثلا به خاطر اینکه فکر میکنم اگر میخوام ثروتمند بشم اول باید مشهور بشم، یعنی فکر میکنم که شهرت کمک میکنه به ثروتمند شدن، به خاطر اینکه فکر میکنم اگه مشهور بشم آدم ارزشمندتری میشم، به خاطر اینکه خودم فکر نمیکنم آدم ارزشمندیم، اگر بقیه بهم توجه کنن احساس ارزشمندی بیشتر میکنم. بی نهایت دلیل میتونه داشته باشه، فقط بیا بدون که چرا. خب و بعد بیا اون خواسته نهایی رو از خدا بخواه، اون رضایت، اون آرامش، اون غنی بودن، اون نعمت رو از خدا بخواه، به جای اینکه بگی من این میخوای با یکی ازدواج کنی، من حتما باید با این ازدواج کنم. چرا؟ چون فکر میکنی که احساس بهتری بهت میده، چون فکر میکنی که با هم خوشبخت میشید. به جای اینکه بیای بگی من این رو میخوام، بیا بگو من چیزی رو میخوام که فکر میکنم با رسیدن به این بهش میرسم. ما که پولو نمیخوایم برای اینکه بشینیم مثلا یه پول چیه؟ پول غیر از اینه که چند تا حرف و دیجیت کامپیوتری توی سیستم بانکی، غیر از اینه؟ شما وقتی که مثلا توی حسابت اینقدر پول داری چی رو داری؟ تو یه کد کامپیوتریه که میری مثلا توی درگاه بانک یا میری توی مثلا حسابت یا ATM یا فلان میزنی یه عددی رو نشون میده. خب تو چیزی رو میخوای که با اون میتونی اکسچنج کنی، با اون میتونی تبدیلش کنی، پولو بدی مثلا چه میدونم اینو بگیری. در واقع تو آزادی رو میخوای، تو آرامش رو میخوای، تو راحتی رو میخوای. خب اگر بیایم نگاهمون رو به خواسته هامون اینجوری بگیم که بریم سراغ اون چیزی که من بعد از این که این مثلا این آدم رو میخوام برای ازدواج، این مسافرت رو میخوام، این خونه رو میخوام، این ماشین رو میخوام، بیایم قصد پشتش رو بگیم، اولا به خودشناسی برسیم، دوما شاید خدا از راه بهتری بهمون اون رو بده، اون چیز اصلیه رو ها، اون هدف اصلیه رو بده، اون واسطه است. مسافرت کلرادوه، من نمیخوام برم کلرادو، من میخوام برم جایی که هوا خنک باشه تو تابستون، من میخوام برم جایی که لذت ببرم، من میخوام جایی که حال کنم. حالا اگر جای بهتر از اون بود چرا من گیر بدم به کلرادو؟ به خاطر ما هر وقت مسافرت میخوایم بریم همیشه قبلش میشینیم با خدا یه لحظه خلوت میکنیم، میگیم خدایا قصد ما از مسافرت تجربه خودمونه، تجربه نعمتهای توه. مثلا حالا اگه هوا گرم باشه اون جایی که هستیم، میگیم میخوایم بریم جایی که هوا خنک باشه، بتونیم مثلا بدون اینکه مثلا کولر روشن کنیم بتونیم مثلا لذت ببریم. اگه طبیعت خاصی دوست داشته باشیم، مثلا من دوست دارم برم کوه رو ببینم، من دوست دارم مثلا برم رودخونه های مثلا خیلی پر آب رو ببینم، دوست دارم برم آبشار ببینم، چیزایی که دوست دارم. و بعد میافتیم توی جاده، یه فکری میکنیم که مثلا کلرادو ممکنه اینا رو داشته باشه، ولی اگه تو راه یه نشانه ای بیاد که اگر آدم گوشش شنوا باشه و حواسش جمع باشه، شاخکاش چیز باشه، میبینه و بگه که آقا نه، به جایی که کلرادو برید، برید تنسی مثلا، برید تنسی، اونجا خیلی نزدیکترم هست، برید وست ویرجینیا، اونجا خیلی نزدیکترم هست. من سره میگم چشم، گیر نمیدم به کلرادو. در مورد ازدواج همینه، بیام بگم که آقا من از ازدواج چی رو میخوام؟ من آرامش رو میخوام، من احساس یکی بودن رو میخوام، من مثلا لذت رو میخوام، هرچی که هست. بیام همه اینا رو بنویسم و بعد بگم خدایا من تسلیمم، تو منو هدایت کن به اون فردی که این شرایط داشته باشه. و اگر قرار من این وسط کاری رو خودم انجام بدم که من آماده بشم برای اون شرایطم، بهم بگو من چه کار انجام بدم. چون فقط این نیست که خدا بگه که برو اونجا، تو باید یه سری آمادگی رو در خودت ایجاد کنی برای اینکه بتونی بری اونجا. یعنی اگر تو با یه آدم خوبی میخوای ازدواج کنی، تو باید خودت هم آدم خوبه باشی، تو باید یه سری تغییرات، یه موقعی هست اون اتفاق رو تو تسلیم شدی، به هیچ کس هم گیر ندادی، اسم کسی هم نیاوردی، گفتی خدای آدمی که این ویژگی ها رو داره و این رابطه رو میتونیم با هم داشته باشیم و وارد زندگی میکن، دستاتو بیار، ولی خودت هنوز اون آدم مناسبه برای اون رابطه نشدی، خودت هنوز یه سری تغییرات رو باید در خودت ایجاد کنی. خب یعنی میخوام بگم که وقتی که تسلیم میشیم، خدا به ما میگه که هم چه مسیری رو بریم، هم چه تغییری رو در خودمون ایجاد کنیم، چه باورهایی رو باید تغییر بدیم، چه ویژگیهایی رو باید در خودمون ایجاد کنیم، چه مسیرهایی رو باید مثلا به چه شکلی بریم. به خاطر همین توی تمام زندگیم، خدا شاهده، توی این همه سال انصافا من درصد خیلی بالاتری رو اجازه دادم که خدا منو هدایت کنه برای هر چیز. من همین دیروز بود یه جلسه داشتیم اینجا که ملکی میخواستم بخرم، بعد این ایجنت من اومد و یه دوست دیگه هم اینجا بود و اینا، و قبل از که جلسه شروع بشه به این دوستمون گفتم که، گفتش که حالا مثلا یه سری ملکا رو آورده بود که کدومه که اینا رو میخوای بخری و اینا، گفتم که والا من قسم اینه که خدا هدایت کنه که کدومشون خوبه، اگر خوب باشه همشون رو میخوام بخرم، اگرم خوب نباشه هیچ کدومشون رو نمیخوام بخرم. من میخوام هدایت بشم، من میخوام یه نشونه بیاد، من میخوام ببینم چی جوریه. این شیوهیه که کل زندگیم پیش رفتم ها. یعنی تو یعنی سعی کردم، سعی نمیگم در تمام موارد تونستم بهش عمل کنم، ولی سعی کردم تسلیم باشم و سعی کردم هدایت رو دریافت کنم و دیدم که چطور زندگی عالی پیش رفته، دیدم چقدر اتفاقات خوب پیش رفته، چطور زندگی عالی شده. یه داستانی رو بگم از خیلی سال پیش که دو سه تا داستان در مورد هدایت ها اتفاق افتاد تو زندگیم و تسلیم بودن که تأثیر خیلی بزرگی داشت روی اعتماد کردن به خداوند. چون میدونی، چون مغزه که مقاومت میکنه، ولی وقتی که یه ذره تسلیم میشی یه سری نتایج خوب میاد، بعد میتونی برهان بیاری برای مغزت، بگی ببین من اینجا یه ذره تسلیم شدم، اعتماد کردم، ببین اتفاقاتش چقدر خوب پیش رفت، ببین تهش چقدر خوب شد. هی این کمک میکنه تکاملتو طی کنی که بتونی بیشتر تسلیم باشی. خب یعنی اولش از یه چیز کوچولو شروع کن، تسلیم بودن در مورد چیزی که یه ذره سختته، و بعد اجازه بده که خداوند هدایتت کنه و کنترل نخواهی بکنی همه چیو، نخواهی همه جوانه رو کنترل کنی، و بعدش نتیجه که اومد اون وقت حریف ذهنت میشی. این مثالو بزنم، من خیلی سال پیش توی قم بودم خونه پدرم اینا، ساعت 11 و نیم شب بود، یه همچین چیزی مثلا 11 و نیم شب تو خونه نشسته بودم دیگه، اون موقع هم مثلا میخوابیدم پدرم اینا. بعد یهویی یه حسی اومد بهم گفتش که آقا الان از خونه بلند شو برو بیرون. بعد من گفتم خب آقا الان ساعت 11 و نیم شب، من کجا برم آخه، برای چی برم؟ گفت باید بری، اگر ایمان داری باید بری. این یکی از معدود مواردی بود که دیگه اکستریملی واضح بود، یعنی قشنگ میفهمیدم که داره میگه. همیشه هم اینجوری نیست که بگم اینقدر هدایت واضح باشه، ولی همیشه یه احساسیه، هدایت یه احساسیه که سوال در موردش پیش نمیاد. یعنی وقتی که میگه این کارو بکن یا این درسته، یه جوری از تایید تو وجودت هست که قلب تاییدش میکنه، مقاومت نمیکنه، یه جورایی اطمینان باهاش میاد. خب اطمینان از این که این درسته. خب خلاصه که البته این اطمینان هی به مرور زمان قوی تر میشه. بازم تاکید میکنم این یه روند تکاملیه. خب روند تکاملیه برای پذیرفتن الهامات خداوند. خلاصه من بلند شدم رفتم بیرون. بعد گفتم خب الان اومدم بیرون، شبم بود، تاریکم بود، یه ذره میترسیدم. گفتم الان اومدم بیرون، فکر کردم مثلا میگه برو بیرون دم در، مثلا ترس داری از تاریکی و اینا، برو بیرون و بعدش هم برگرد خونه. گفتم خب اومدم بیرون. گفت خب حالا برو سمت چپ. بعد برو سمت چپ، بعد برو سمت راست، و برو و برو و برو، به حدی که 1.5 ساعت من پیاده رفتم، رسیدم به یه بیابونی، یه کوچه باغ، یه کوچه باغی که مثلا یه قسمتش هنوز باغ بود، یه قسمت دیگهش که قبلا باغ بوده رو دیگه مثلا خرابه شده بود، یه جورایی مثلا خارج از منطقه‌ای که زندگی می‌کردیم درش شده بود. مثلا ساعت 1 شب. خب همینجوری هی مثلا هی میگو حالا برو اینور، حالا برو اونور، حالا برو اینور، حالا مستقیم برو، حالا برو تا بهت بگم کی بپیچی. شاید خیلی مثلا باور نکردنی باشه، ولی این اتفاقی که افتاد. خلاصه رفتم رسیدم به یه جایی که گفت اینجا وایسا. این تاریک، انقدر تاریک بود که من هیچی رو نمیدیدم. خب و گفت اینجا وایسا. و اونجایی که وایستادم یک خونه خرابه بود، از این خونه های باقی که وقتی که از خیابون وارد میشی اول میره توی حیاتش به صورت گودال بود. یادت قدیما مثلا خونه های قدیم ایران هم تهران هم همینجوری بود که از درک میاد پایین، حیات میرفت پایین، یعنی حیات مثل یه در واقع مثل خونه های کاشان، خونه های حیات سطح پایین تری از دم در کوچه رو داره. خب آره آره. بعد از اون میومدی از اون حیاطه و که وسطش یه حوض و اینا اغلب بود، میومدی بعد میرسیدی، بعد پله میخورد دوباره میرفتی با اون ساختمونه. خب این هم یه همچین حالتی بود، با این تفاوت که من اصلا انقدر تاریک بود که نمیدونستم که این در واقع شیبه رو داره اولش. خب و فکر میکردم که مثلا زم چون خرابم شده بود، یا عالمه تو اون در واقع اون فضای حیاط، یا عالمه آشغال و سنگلاخ و اینا ریخته شده بود و اینا. همینجوری هی میگفت برو. بعد دیگه اونجا واقعا من میترسیدم برم. بعد مثلا شاید یه سری موش و اینا هم بود که اون وسط اونا حرکت میکردن، یه صداهایی هم میومد دیگه، هی ترس من خیلی بیشتر میشد. خلاصه هی داشتم گفتم خدایا من دیگه تا اینجا اومدم بابا، من ثابت کردم، خدا آره خدا خیرت بده دیگه، دیگه بابا دیگه بسه دیگه، جان مادرت. یعنی جدا همینو میگفتم، یعنی هی میگفتم که آقا من دیگه بابا یک ساعت و نیم تو پیاده اومدم اینجا، نمیدونم اصلا کجاست، حالا برای چی باید برم تو این خونه، اینجا اصلا چی هست و اصلا تاریکه، من اصلا جلو پامو نمیدونم. هی میگفت خب پس ایمان نداری. وقتی که اینو میگفت تریگر میکرد که آقا نه من ایمان دارم ولی عقلم دارم. یعنی میگفتم آقا ایمان دارم ولی عقلم دارم. اونم میگفتش که نه پس ایمان نداری، عقل مال خودت هستم. خلاصه توی این دو به دویی که همینجوری هی داشتیم بگو مگو میکردیم، میخواستم انصافا برم و ولی هم میترسیدم، هم آدم نمیدونه که اگه آدم بدونه که بعدش چی میشه، یعنی میگه که آقا برو که این اتفاق بیفته، خیلی راحت تر آدم قبول، اگه هدف رو بدونه خیلی راحت تر آدم قبول میکنه. مثل اینکه میمونه که شما به بچت بگی که آقا مثلا این کار رو بکن برای اینکه قراره این اتفاق بیفته، احتمالا خیلی راحت تر میتونی قانعش کنی تو اینکه بگی این کار رو بکن، بگه برای چی، بگه کاری نداشته باشه برای چی، این کار رو انجام بده، احتمالا خیلی کارت سخت تره برای قانع کردن بچت. خب یعنی میخوام بگم یه همچین بازی ذهنیه اون لحظه. خلاصه یعنی اینا رو میخوام بگم بپذیریم که طبیعیه که مغز ما مقاومت کنه، طبیعیه این داستانا، ولی اگر اعتماد کنیم میفهمیم که چه دلیلی بوده. شاید اون موقع نگه دلیلش چیه، به منم نمیگفت دلیلش، فقط میگفت برو توی خونه. و وقتی که اونجا وایسادم توی همون تاریکی، یهو یکی با زد پشت کمر من، یعنی من 3 متر پریدم بالا به خدا. یعنی اصلا تو کل اون مسیری که من 1 ساعت و نیم پیاده اومدم، یه دونه آدم ندیدم. بعد رسیدم به جایی که اصلا خونه وجود نداشته که آدمی وجود داشته باشه، و بعد یکی بیاد بدون اینکه اصلا بشنوی بیاد بزنه پشت کمرت. و اتفاقی که افتاد این بود که من همینجوری اصلا برگشتم، سیاه هم تاریک هم بود نمیدیدی که، بعد یهو گفت اصلا میگم قلبم اصلا زده بود بیرون. بعد نگاه کردم گفتم که گفت چی، گفت اینجا چی کار میکنی، گنج پیدا کردی اینجا، چی قایم کردی، گنج پیدا کردی چون خونه، میگم این خونه باقیای قدیمی بود. بعد من نگاه کردم دیدم 2 نفرن، آدمی هم که به این راحتی از آدم ها نمیترسم، آینه چون از لحاظ جسه و بچگی من خیلی بچه شر و دعوایی بودم، به این راحتی تو این داستان ها کم نمیارم، ولی تو اون لحظه و اون غافلگیریه که اتفاق افتاده بود واقعا ترسیده بودم. و اینکه دیدم هم 2 نفرن و اصلا درست نمیشد ببینیشون، انقدر تاریک بود. و گفتم که نه گنج پیدا نکردم اینجا، گفتش که فکر میکردن که من اینجا یه چیزی قایم کردم و الان نصفش هم آمدم وردارمش، یا یه چیزی رو میدونم که هست و الان آمدم ورش دارم. بعد گفتم نه، گفت خب برای چی ساعت 1:30 شب بیای اینجا؟ گفتم شاید باورتون نشه یه حسی بهم گفته بیام اینجا. یا نمیدونم هم اونا چطور این حرف منو قبول کردن یا نکردن، نمیدونم، حتی مطمئن نیستم که این جمله رو بهشون دقیقا به همین شکلی که الان دارم میگم گفتم یا نه، یا یه چیز دیگه ای گفتم نمیدونم، یا گفتم مثلا، ولی فکر میکنم گفتم اینو که مثلا یه حسی بهم گفته بیام اینجا. بعد اینا گفتن که آقا اوکی اگه چیزی، خب بس بیا، چرا نرفتی تو خونه؟ گفتم والا ترسیدم. گفت ترس نداره که، بیا با هم دیگه بریم. بعد با هم دیگه رفتیم و اونا یه از این چراغ قوا داشتن و خلاصه انداختن جلو و رفتیم، و چون گویا از قبلم زیاد اینجا می اومدن میدونستن از کجا باید بری که مثلا تو اون چاله مالا ها نیفتی. خلاصه رفتیم و پشت سرشون رفتیم و رسیدیم توی اتاقی، و بعد گفتش که واقعیتش ما هر شب میایم اینجا مواد میزنیم توی یه اتاق خرابه‌ای که اونجا هست، تو هم میزنی پایه ای و فلان و اینا. بعد من گفتم که نه، من که اهل حرفا نیستم. و بعد دیگه پرسیدن آقا مثلا تا داشتن دیگه آماده میکردن، اون سیخ و سنگشون داشتن آماده میکردن، اینا چیکار میکنه چیکار نمیکنه فلان. دیگه من گفتم آقا مثلا تو این حوزه کار میکنم. آقا ما بعد خب چی کار میکنی توضیح بده. من شروع کردم توضیح دادم که آقا مثلا خدا اینه، مثلا آدم اینجوری مثلا زندگیشو رقم میزنه، افکارمونه که زندگیمون رقم میزنه و مثلا این اتفاقات میفته و اینجوری میشه. و شروع کردم به توضیح دادن، آقا اینا زدن زیر گریه و اصلا مواد رو جمع کردن. من با گریه شدید و قاهقاه که مثلا آقا ما تا حالا چند بار ترک کردیم، به خدا مثلا زندگیمون رو از دست دادیم، زن و بچه‌مون ول کردن، فلان شده، از کار اخراجمون کردیم، به خدا سعی کردیم ما مثلا خدا کمکمون کنه ترک کنیم، نشده، دوباره یه مدت برگشتیم، فلان، بهمان، و اصلا یه فضای خیلی عجیب و غریب و روحانی و میگم کلا گریه و احساس عجز. احساس عجز همون چیزی که تو 12 قدم معتادان و گمنام میگه که اولین قدم برای پاکی اینه که احساس عجز کنی. خب احساس عجز از این که به خدا نمیتونی. بعد دیگه من براشون توضیح دادم که آقا این اتفاق، این قدم اوله. آدم وقتی که احساس عجز میکنه خدا بهش کمک میکنه، تا وقتی که فکر میکنی که تو حریفی، خدا میگه خب اگه حریفی که برو ببینم. و وقتی که بگی خدایا من تسلیمم، من حریفش نیستم، من حریف این داستان مواد و ذهنم نیستم، من تسلیمم، تو باید من کمک کنی، تو باید راهنماییم کنی، تو باید منو هدایت کنی، اون وقتی که خدا کمکت میکنه، اون وقتی که داد میشه. خلاصه اون برنامه جمع شد و خلاصه و منم اومدم و تو راه، تو کل مسیر داشتم فکر میکردم، میگفتم که اون لحظه که من تو خونه نشسته بودم، بعد اینجوری قدم به قدم به قدم 1 ساعت و نیم منو ببره خارج از شهر، یه جایی که اصلا، و بگه، یعنی می همه این که دارم فکر میکنم بدنم داره مرمون میشه. یعنی اصلا نمیشه فکر کرد، نمیشه، یعنی هیچ راهی برای درک این که چطور این برنامه ریزی انجام شد نمیتونست مغزمم بگه که آقا اون زمان احتمالا من آدم مناسبی بودم برای اینکه اون صحبت ها رو بکنم، به خاطر اینکه تو فرکانس مثلا خوبی بودم احتمالا، و چه میدونم خدا میخواسته با این طریق به اونا یه هینت دیگه ای بده. من نمیدونم بعدش چی شده. گفتن شماره تو بده باید صحبت کنم و اینا. من شماره رو ندادم، کلا من مقاومت دارم می که شماره رو به کسی بدم، و من شماره رو ندادم و گفتم که 12 قدم معتادان گمنام هست، میتونید برید و اینا، انجمن هست و اینا. و گفتم همینجوری که خدا منو آورد اینجا، این 1 ساعت و نیم راه من آورد اینجا تا مثلا این صحبت ها رو با هم بکنیم، اگر لازم باشه براتون وقتی که آماده باشید یه آدم دیگه میاره، شماره ما من نمیتونم بدم. و دیگه، و مثلا این یه موردی بود که دیدم آقا اولا من تسلیم بودم، و این چقدر ایمان رو قوی میکنه. حالا من کاری به اون سایدش ندارم، اینکه برای اونا چه اتفاقی افتاد اونا خودشون میدونن. خب من که دیگه بعدشون اونا رو ندیدم، شاید الان مثلا تو این لایو باشن، یا شاید این لایو رو ببینن و یادشون بیاد داستان قم توی اون کوچه باغایی که الان دیگه اصلا کوچه باغ نیست، اونجا رو کلا ساختن، الان دیگه اومده داخل شهر شده یه جورایی، و یادشون بیاد که آقا اون شب این داستان همون شبه و من همون آدمم هم که اومدیم با هم صحبت کردیم. ولی نمیدونم اونا چه اتفاقی براشون افتاد، نمیدونم خواستن که ترک کنن یا نه ادامه دادن و بعدا خدا دوباره به چه شکل هدایتشون کرده، هیچی از اون داستان نمیدونم. من سمت خودم رو میدونم که تو راه برگشت من داشتم میگفتم که همه چیزی که تو میگی و هدایت میکنی و میگی این کار رو انجام بده یه هدفی پشتشه، حتی اگر من نفهمم. من تو اون لحظه آخر هیچی نمیفهمیدم از اینکه هدف این کارا چیه، هدف اینکه شب بلند شو برو بیرون چیه، هیچی نمیفهمیدم. خب تو اون لحظه آخر و اون داست، حتی تو اون موقعی که رفتیم تو اتاقم من نمیفهمیدم. وقتی که اونا شروع کردن داستان مواد رو آوردن و اونجا مخفی کرده بودن و بعد صحبت کردیم و مثلا گریه کردن و مثلا اون اتفاقات افتاد، من تازه دوزاریم افتاد داستان چی بوده تا الان. خب و این به من کمک کرد که اولا وقتی یه چیزی بهم گفته میشه گوش کنم، بدون اینکه بدونم برای چی، بدون اینکه بخوام بحث کنم برای چی. میگه اگه میگه این کارو بکن، بگم چشم. فهمیدم بعدا دلیلش چی بوده، خیلی هم خوب. نفهمیدم، بازم خیلی هم خوب. من اجازه میدم که تو منو هدایت کنی، من اجازه میدم که و میگم کاری ندارم که اونا چقدر تاثیر گرفتن از اون شب یا نگرفتن، چون من بعدش نمیدونم، ولی میدونم من خودم خیلی تاثیر گرفتم، من خیلی ایمانم قوی تر شد. و بعدش داستان دیگه ای که مثلا توی باز توی بندر عباس افتاد که من کارگر بودم توی مجتمع کشتی سازی کار میکردم و اینا، بعد اینا حقوق منو نمیدادن، چند ماه بود که حقوقمون رو نمیدادن. توی فیلماش هم شاید بعضی دیده باشن، توی خونه سیمانی یا اتاق سیمانی زندگی کردم که 4 تا خانواده ما هم زندگی میکردیم تو پایین شهر بندر عباس و اجارهمو نتونستم چند ماه بدم، همون اتاق رو اجارهشو نتونستم بدم و دیگه یه هفته بودم غذا نداشتیم، یه ذره نخود لوبیا داشتیم که اونا رو آبپز می‌کردیم می‌خوردیم، یعنی هیچی نداشتیم، حتی یه دونه تخم مرغ، حتی یه روغنی که مثلا اون نخود لوبیا رو مثلا چه می‌دونم آبپز کنیم و بعد چه می‌دونم خورش درست کنیم، باشه چی، فقط اونا رو آبپز می‌کردیم می‌خوردیم. خلاصه اینا میگفت هفته بعد حقوقتو می‌دیم، هفته بعد حقوقتو می‌دیم، هفته بعد حقوقتو می‌دیم. یه جایی خدا بهم گفتش که دیگه نرو سر کار، دیگه نرو سر کار. با اینکه مثلا اگه نمیرفتم سر کار که دیگه هیچی دیگه، حداقل اونا مثلا میگفتن حقوقتو میدیم اگه نمیرفتم سر کار که دیگه هیچی، ولی اینقدر میدونی اینقدر قویه اون حسه، اگر که آدم باور کنه که خداوند هست و اگر باور کنه که خداوند هدایت میکنه و اگر باور کنه که خداوند خیلی خیلی آگاه به مسائل و میدونه، میدونی شرایط تو رو میدونه، به قول امریکایی شورت کامینگای تو رو میدونه، میدونه تو چه زمینه های نقص داری، تو چه زمینه های کمبود داری و تو چه زمینه های قوی تر هستی، همه اینا رو میدونه، با توجه به شرایط تو بهترین مسیر رو برات بهت میگه، خواسته ها تو میدونه، نواقص تو میدونه، توانایی تو میدونه و برات یه پلن میچینه. و بعد من گفتم باشه من نمیرم سر کار. با اون بندی خدایی که اونجا یه جوری رئیسمون بود گفتم که من فردا نمیام سر کار، فقط لطفاً حقوق منو بریزید به حساب. اونم یه جوری انگار که مثلا خوشحالم شد، گفت باشه آره به بچهای دفتر تهران میگم بریزم به حساب و اینا. من نرفتم سر کار. فردا صبحش پسرعموی خانومم اینا اونجا توی بندرعباس زندگی میکردن، پسرعموی خانومم با یه نگرانی اومد دم در همون خونه و در زد، خانومم رفت بالا، بعد رفت در رو باز کرد، بعد به خانومم گفتش که همین الان بیا بریم خونه بابا، یعنی بریم خونه عموی خانم. بعد اونم گفتش که باشه فقط بذار به سیدم بگم بیاد. گفت مگه سید خونه است؟ گفت آره. گفت چرا نرفته سر کار؟ گفت چی از امروز گفته نمیرم سر کار. بعد اومد و خلاصه با یه حال آشفته‌ای که همین روزی که تو نرفتی سر کار تانکر منفجر شده، تانکر منفجر شده، دو نفر مردن و دو نفرم دو نفر در جا مردن، یه نفرشون خیلی وضعش خرابه احتمالا امروز میمیره، یه نفر دیگرشون هم خیلی وضعش خرابه فعلا بردنش بیمارست. من خب پرسیدم که کیا بودن، گفت راننده بوده و پسرش که خب من اینا رو نمیشناختم و دو تا از کارگرای اونجا. من پرسیدم کدوم کارگرا؟ گفت حسن و مظاهر. اصلا گفت حسن و مظاهر دیگه من همینجوری گریه شروع شد و اصلا یه حال خیلی بدی که هنوزم که میگم بغضم میگیره، چون خیلی حسن بچه گچین بندر عباس بود، اونایی که بند جنوبی هم میدونن کجاست و ما باش تنها کسی بود که تو اون کارگره تو مدت کوتاهی که من رفتم باش رفت آمد خانوادگی پیدا کرده بود و میرفتیم خونش. بعد و اتفاقی که افتاد این بود که اون کسی که من توی شرکت کار میکرد، من نبودم همون روزی که من نبودم، یعنی اولین روزی که من نبودم این اتفاق افتاد، اون فرد مقصر این خطا شد، این انفجار تانکره در حدی منفجر شده بود که مثلا تا چند کیلومتر اونورتر شیشه ها خورد شده بود، شیشه های ساختمون ها. خب یعنی ما در مورد انفجاری صحبت میکنیم که خیلی عظیم بود. و بعدش اون پسره که مقصر بود اون فرار کرد، یعنی همون روستایی ها گفته بودن که آقا ما اینو میکشیمش اصلا، و همون شب بهش گفتن که تو همین الان از بندر عباس خارج شو و اون فرار کرد. و بعدش هم خب شرکت ما مقصر این داستان شد دیگه بالاخره اون پسرم، ولی اگر من بودم من مقصر اون داستان میشدم. اونا همونجوری که حقوق منو نداده بودن به همون راحتی هم میومدن منو مقصر میکردن. خب و منم اصلا چیز نداشتم، من اصلا استخدام رسمی نبودم، نه بیمه داشتم، نه هیچی. من اصلا میگم حقوقم بهم نداده بودم، من فقط اونجا بودم و به راحتی این اتفاقم اتفاقی نبود که بگیم اتفاق عجیبی بود و هر بار اون اتفاق میافتاد. داستان این بود که هوای ذره سرد شده بود، اینا میخواستن بارشون رو خالی کنن، بارشون درست خالی نمیشده، بعد میومدن آتیش روشن میکردن پشت ولو خروجی ماشین که بار که اون قبلش مثلا بار غیر زده بودن و اینا، اون غیر آب بشه که بتونه بقیه بار رو خالص کنه. این هم چیزی بود که هر شب اتفاق میافتاد، چیز عجیبی نبود. تفاوتش این بود که بار خالی بود این دفعه و این پسر مجبور کرده بود که آقا این چند چه من 50 کیلو 100 کیلویی که ته بار مونده اینم باید خالی بشه. خب در صورتی که اون اصلا بار نبود، اون غیر بوده، خب مربوط به بار قبلی بوده. بعد اینا دیگه چون دعواشون میشه، بحثشون میشه راننده با این بندی خدایی که مثلا مسئول این داستان بوده، اینا یادشون میره در بالا رو باز کنن، در بالای تانکر رو باز کنن و چون تانکر خالی بوده اینا میان زیرش آتیش روشن میکنن اونجایی که ولو هست و بعد خب خیلی زود این بار یه مقدار باری که چیز بوده بخار میشه و حجمش بزرگ میشه و از پشت تانکر مثل گل تانکر باز شده بود و اینا رو مثلا به مسافت 30 متر رو هوا پرت کرده بودن. یعنی فرض کن یه آدمی رو 30 متر بلند کنی بری بکوبش به دیوار، به دیوار روبرو، خب با یه همچین شتاب و قدرتی که اگه من بودم که اونجا مرده بودم، چون ما همیشه میرفتیم کمک اونا و اون اتفاقه برای من میافتاد. خب و اون پسرم همونجا بود، اتفاقا همون پسری که جای من بود همونجا بود. اون لحظه آخر یه راننده دیگه میاد میگه شماره تو بده، بعد شماره شو بهش میگه، بعد میگه من خودکار ندارم، میشه خودکار بیاری؟ این میره دم در، میره در اتاق که خودکار رو بیاره، میگفت در رو باز کردم شیشه های در ریخت پایین. یعنی به مدت مثلا کمتر از 30 ثانیه 20 ثانیه فقط بخواد که بره خودکار رو بیاره بده به اون راننده، ولی این همونجا بوده. خب و میخوام بگم که و اون الهامی که شد که این کارو نکن، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اولا که اگه من اونجا بودم که 99% میمردم، اگرم زنده موندم مقصر مرگ اونا میشدم به راحتی، همونجوری که اون کسی که جای من بود مقصر شد، و اگه من بودم شیفت من بود من باید اون کارو میکردم و من مقصر میشدم. و ولی با یه هدایت، با یه تسلیم بودن، با اینکه من نه کار داشتم نه حقوق، میگم ما در این حد هیچی پول نداشتیم که نمیتونستیم یه روغن بگیریم برای خونه، چند ماه اجارمون رو نداده بودیم، در این حد هیچی نداشتیم. خب و اتفاقی که میفته چون پسر میره، شرکتم نیاز داشته به یکی دیگه، به من زنگ میزنن میگن حقوقتو 10 برابر میکنیم، یادم نیست چند برابر ولی عدد خیلی بالایی، بیمه بهت میدیم، موبایل بهت میدیم، موقع اصلا موبایل دست کسی نبود، موبایل بهت میدیم، هزینه جابجایی بهت میدیم، هر چقدر هزینه ماشینت میشه بری بیای و فلان اینا، هزینه جابجایی بهت میدیم، هزینه دور از مرکز رو بهت میدیم، هزینه بدی آب و هوا رو بهت میدیم، همه اینا رو بهت میدیم، تو بیا سر کار و تو بشو سوپروایزر. تو یک شب همه اینا تو یک شب اتفاق افتاد. از کسی که حقوقشو بهش نمیدادن و میگفت بابا حقوق من چقدر بود؟ ماهی 120,000 تومان بود. خب تا کسی که همه امکاناتو بهش دادن و التماسش و من قبول نکردم. گفتم که یعنی گفتم اول باید این کارو انجام بشه، میگید بیمه، شما میگید میدیم، این کارو میکنیم، قبلا هم این حرفا رو من زدید ولی حقوق منو چند ماه ندیدید، الان باید اول بیمه رو انجام بدید، اول باید قراردادو بنویسید، اول باید مثلا همه این اداره کاریاش، کارهای اینجوریش که من به صورت رسمی دارم برای شما کار میکنم انجام بشه، بعدش این کارو انجام میدیم. خب یعنی همه اینا تو یک شب اتفاق افتاد و اصلا شرایط ما بعد از اون عوض شد، به شکل رؤیایی عوض شد. کافی بود که من اون موقع ترس ها میگفتم آقا من حداقل دارم حقوق میگیرم، اگه حداقل میگن حقوق بهت میدیم، اگه برم چی کار باید بکنم؟ ولی اون موقع یه ایمانی بود که آقا تو گوش کن به حرف، من بهت میگم، من هدایتت میکنم، من کارا رو برات انجام میدم. یا مثلا برمیگردیم دوباره به چند سال بعدش، اینا مثلا چیز بودا، اینا مثلا ترنینگ پوینت هایی بود که تو زندگی من اتفاق افتاد، و ایله هر روز اگه مثلا اینا چیزایی بود که من مثلا فهمیدم چرا و نتیجه رو دیدم. خیلی بارا ممکنه نتیجهش بعدا اتفاق بیفته و نفهمم به چه دلیل بوده، ولی اینا چون میگم همون روزی که من رفتم سر کار همون اتفاق افتاد، یا اون داستانی که پیاده نصف شب رفتم اینجوری شد، چون همون لحظه نتیجهش اومد، مثلا من تونستم ارتباط بین اون هدایت و نتیجه رو درک کنم، ولی میلیاردها بار دیگه هدایت شدم و نتیجهش همون موقع نیومده، بعدن اومده و من نتونستم ارتباطش رو درک کنم به این شکلی که الان دارم در این داستان رو دارم میگم. تو تهران اومدیم، خب داشتیم سمینار برگزار می‌کردیم، کار می‌کردیم، خیلی هم رایگان برگزار می‌کردیم، خیلی هم هزینه سمینارام کم بود و انقدر من یه زمینی هم داشتم توی بندرعباس، اونم با هدایت اون زمینم اصلا یه داستان هدایتیه که چجوری اصلا اون زمینه از هیچ خریده شد و چجوری اون زمینه توی کمتر از 6 ماه 15 برابر شد قیمتش. نه آره 15 برابر قیمتش 15 برابر شد. خب بعد اون زمینه رو فروختم، آوردیم تهران، کلی خرج کردیم، هزینه کردیم، سمینار برگزار کردیم، اینقدر هزینه سمینارا کم بود و خیلی هم رایگان بود و اینا که بدهکار شدیم، خیلی شدید بدهکار شدیم. و من همش به خودم گفتم خدایا مثلا یه راهی برام پیدا کن، یه کمکی بکن، و مثلا یه و خیلی هم هر ایده‌ای هم که مثلا فکر می‌کردین درسته انجام می‌دادین ولی جواب نمی‌داد. خب یعنی مثلا یه عالمه درس رو من بعد اونجا می‌گرفتم، یه عالمه درس. یعنی یه موقعی که تو یه خواسته‌ای داری و جواب نمیده، به این دلیلی که یه عالمه درس رو باید بگیری، باید یه سری چیزا رو باید یاد بگیری. من باید یاد می‌گرفتم که نباید با کسی شریک می‌شدم، من باید یاد می‌گرفتم که نباید هزینه تبلیغات می‌دادیم، من باید یاد می‌گرفتم که کنترل بفهمم توی بیزینسمون داره چه اتفاقی می‌افته، نگم فقط من دارم کار اجرا کار روی استیج رو انجام میدم، بقیه باید کارهای این ور انجام بدن، چون اصلا اون بدهکاری چیزی نبود که مثلا من نمی‌دونستم که ما بدهکاریم، من نمی‌دونستم بدهکار، چون اصلا خبر نداشتم. اونا هم به خاطر اینکه مثلا حالم بد نشه یا مثلا اعصابم خرد نشه، اینا به من نگفته بودن، موقع من گفتن که دیگه آب از سرم گذشته بود. خب و یه عالمه من درس بعد یاد میگرفتم، اون اتفاقات به ظاهر بعد و اون شرایط چیزایی بود که بعد اینگریو میکرد توی مغز من، بعد درج میکرد، هک میکرد توی مغز من یه سری چیزها رو، و هک کرد و انصافا خیلی هاشو هک کرد که آقا اگر میخوای موفق باشی این اشتباهاتی که کرد نباید بکنی دفعهای بعدا. یعنی میخوام بگم اگه یه موقع یه سری نتایج خوب نمیگیریم، نه به این دلیله که خدا نمیخواد، به این دلیله که ما داریم یه مسیر اشتباه رو میریم و اتفاقا اون سری نتایج خوبی که نمیگیریم کمک میکنه که بفهم اشتباهاتمون کجاست، باعث میشه که فکر کنیم. کی ما فکر میکنیم؟ موقعی که اتفاق بدی برام پیش میاد، موقعی که ما نتایج خوب پیش میاد که میریم فقط پارتی میگیریم و میزنیم و میرقصیم، فکر نمیکنیم. موقعی که یه اتفاق نامناسب رخ میده ما میشینیم فکر میکنیم که ایراد کار چیه. خب و بعدش به من گفتش که آقا برو تندخانی، مثلا دورای تندخانی برگزار کن. اصلا من اصلا چه ربطی داشت به من؟ من که اصلا مسیرم چیز دیگه بوده، من تو حوزه موفقیت و قانون جذب کار میکردم، تو حوزه مثلا قرآن کار میکردم. و گفتش که ولی اینقدر محکم بود که من گفتم چشم، و فرداش رفتم انجامش دادم و گفتم آقا اعلام کردم که میخوام دوره تنخواه برگزار کنم و بعد وارد شدم و چنان ورودی مالی برام داشت که من همون موقع سال من چند بود 90-91 بود، کی بود توی تهران، من چند میلیارد تومن دوره تنخواهی رو فروختم توی مدت کوتاه. خب اصلا چیزی که فکرشو نمی کردم اصلا پولساز باشه، اصلا فکرشو نمی کردم. و اصلا شرایط مالی من اصلا اونجا من چندین و چند تا ملک خریدم، چند تا ماشین خریدم، اصلا شرایط مالی من از این رو به اون رو شد با یه ایده‌ای که من تندخوانی رو برای خودم سالها پیش یاد گرفتم برای اینکه بتونم کتاب بخونم، اصلا فکرم نمی‌کردم که بخوام آموزش بدم یا اصلا کسی بخواد آموزش ببینه. و بعدش اومد و بعدش انجام شد و بعدش اون نتایج اومد. یعنی اگر که آدم تسلیم باشه و بدونه که آقا اینا همش پلنیه که خدا بهت گفته، اون وقت هدایت میکنه، قدم ها رو بهت میگه و تو قدم ها رو بر میداری و نتایجی میاد که اصلا فکرشو نمیتونی بکنی که چقدر بزرگتر از خواست. من اون موقع خواستم بود که بدهیمونو بدیم، من اون موقع خواستم بود که بدهیمونو بدیم، فقط بدهکار نباشم. خونه و ماشین تو سرم بخوره، فقط بدهکار نباشم. ولی چیزی که اومد اصلا یه بیگ بنگی بود از لحاظ مالی، و بعدش دیگه اتفاقات بعدی و داستان ادامه داره. فقط میخوام بگم که وقتی آدم اینا رو درک کنه و بدون تسلیم بودن چه قدرتی داره، و تسلیم بودن باعث میشه آدم هدایت رو دریافت کنه و قدم ها رو برداره، اون وقتی که گفته میشه، اون وقتی که انجام میدی، و اون وقتی که نتایج میاد. فقط کافیه که بفهمیم جایگاه خودمون چیه و بفهمیم که جایگاه خداوند چیه، و درخواست کنیم هر روز صبح که از خواب بلند میشیم اولین چیزی که بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بلند شیم بگیم آقا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. خدایا تنها تو را میپرستم، تنها از تو کمک میخوام، منو به راه راست، صراط الذین انعمت علیهم، به راه کسانی که به اونها نعمت داده هدایت کن. هر روز اینو بگیم، آگاهانه اینو بگیم، و برسونه ما رو به حالت آرامش. وقتی که من تسلیم میشم، نشونش اینه که من آروم شدم، آقا سپردم به خداوند، خداوند کارا رو انجام بده، من آرومم. مثل این میمونه که بریندازی خودتو توی رودخونه، هدفت اینه که برسی به اقیانوس، و اجازه بدی که رودخونه تو رو برسونه به اقیانوس، آرام باشی و اجازه بدی که رودخونه در مسیر تو رو نخوای زور بزنی، نخوای پا رو بزنی، نخوای پدر خودتو در بیاری، آروم اجازه بدی که کارشو خداوند انجام بده. و وقتی توی این مسیر قرار بگیریم کارا انجام میشه. به خاطر همینه که این اسلام به معنای تسلیم بودن، ما خیلی فکر میکنن دین اسلام به معنای دین اسلامه، ما اصلا دین اسلام نداریم. توی قرآن هر جا داره میگه اسلام، داره در مورد تسلیم بودن داره میگه، به پیامبر اسلام داره میگه دنبال روی دین ابراهیم باش، که اون موحد بود، مشرک نبود. به پیامبر داره اینو میگه، به پیامبر اسلام داره اینو میگه. اسلام به معنای دین نیست، به معنای یک بگیم یک مذهب یا یک دینی که اسمش گوشه آقا مسیحیت، یهودیت، حالا اسلام، این یه دینه. نه، به معنای تسلیم بودن در مقابل خداونده، و به پیامبر گفته شده که آیین و دین ابراهیم رو فالو کن و ادامه بده. و به چه دلیل این کار رو انجام بده؟ به دلیل اینکه اون موحد بود و مشرک نبود. امیدوارم حالا مثلا ما بتونیم که عمل کنیم دیگه. تو گفتن اینا راحته، قبول دارم، ولی هر چقدر که این فایل ها رو بشنویم، هر چقدر تکرار کنیم و هر چقدر به یاد بیاریم جاهایی که تسلیم بودیم و کارا انجام شد، جایی که تسلیم بودیم و به آرامش رسیدیم، ما تاکید میکنم نشانه تسلیم رسیدن با احساس آرامشه، و کارا انجام شد، بشینیم بنویسیمشون. و جاهایی که دلهوره داشتیم، استرس داشتیم، زور زدیم، به عقل خودمون تکیه کردیم، ایده ها رو امتحان کردیم، ببینیم چقدر کارا سخت‌تر شد تو شرایط احساسی بد، خدا رو اصلا کمک نخواستیم، هر کسی هر چی میگفتیم چش، و کلی با زجه و بدبختی سعی کردیم مثلا نجات بدیم خودمون رو، و هر بار توی این مرداب بیشتر و بیشتر رفتیم، هر چی بیشتر دست باز زدیم بیشتر و بیشتر رفتیم پایین.
به قول چیزا حقش با یک جلسه ادا نمیشه، به نظرم یک جلسه دیگه هم راجع به الهام، شهود، اعتماد صحبت کنیم، و خیلی چون بحث اینقدر بیسیکه، اینقدر کلیدیه، که این یک ساعت خورده که اینقدر زیبا تو لطف کردی و قشنگ صحبت کردی، باز فکر میکنم هنوز جا داره. اگر تو هم موافق باشی، هر وقتی که انشالله خداوند دوباره اراده کرد به ما اجازه داد، دوباره یک جلسه مشترک راجع به همین قسمت بعدیشو بگذاریم.
خداوند توی قرآن میفرماید انا علینا للهدا، میگه ما بر خودمان وظیفه قرار دادیم که هدایت کنیم. یعنی هدایت همواره داره انجام میشه، این پروگرام خداونده، این یک برنامه‌ایه که از قبل بوده. به قول پیامبر میگه که خداوند من همونیه که خلق میکنه و هدایت میکنه. خب این اتفاق میفته، فقط ما باید در مدار دریافتش باشیم. بنابراین اصلا سوال بحث این نیست که آیا خدا هدایت میکنه نمیکنه، سوال اینه که آیا ما دریافتش میکنیم یا نمیکنیم. خب انشالله که بتونیم در مسیر دریافت باشیم، انشالله که حالا هر وقت که زمان مناسبی بود بتونیم یه لایف بذاریم، حدود نمیدونم 10-15-20 هزار نفر هم فکر کنم در مجموع توی لایف شرکت کردن، و اینم در واقع لطف شما رو رسوند که اجازه دادی که این آگاهی‌ها و این صحبت‌ها به همه، به اونایی که باید بشنون برسه.